تتمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله العلي العظيم
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا في يومنا هذا وفي ساعتنا هذه لعتقائك من النار وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا يا عما يصفون وسلام على المرسلين.
ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش خبری ساعت 3 از رادیو دری. چین و روسیه از برنامه هسته‌ای ایران برای اهداف صلح‌آمیز حمایت کردند. سه کشور ایران، چین و روسیه امروز در پایان نشست سه‌جانبه پکن درباره موضوع هسته‌ای ایران در بیانیه مشترک بر ضرورت لغو تمامی تحریم‌های غیرقانونی یکجانبه علیه این کشور تأکید کردند. ایران، چین و روسیه در این بیانیه از تأکید مجدد ایران بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش و همچنین از تعهد این کشور به معاهده منع اشاعه و موافقتنامه جامعه پادمان استقبال و از سیاست ایران برای تداوم همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حمایت کردند. در این بیانیه تصریح شده است که تعاملات دیپلماتیک، سیاسی و گفتگوی مبتنی بر اصل احترام متقابل تنها گزینه عملی و معتبر است و طرفها باید ضمن توجه به دلایل ریشه‌ای وضعیت فعلی، اعمال تحریم، فشار و تهدید توسل به زور را ترک کنند. سه کشور همچنین بر اهمیت قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد تأکید کرده و از طرفهای دخیل در پرونده هسته‌ای ایران خواستند تا از انجام هر اقدامی که موجب تشدید وضعیت شود اجتناب کنند تا شرایط مناسب برای تلاش‌های دیپلماتیک ایجاد شود. در این بیانیه همچنین بر لزوم احترام کامل به حق ایران به عنوان دولت عضو معاهده منع اشاعه برای استفاده‌های صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تاکید و از تمامی دولت‌ها خواسته شده است از هر اقدامی که فعالیت فنی، بی‌طرفانه و عینی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تضعیف کند، اجتناب کنند. نشست پکن میان چین، روسیه و ایران امروز بر ریاست ماجوشو معاون وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین و با مشارکت کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سرگئی الکسیویچ ریابکوف معاون وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه برگزار شد. قیام 24 حوت هرات نقطه عطف تاریخ مبارزات سیاسی مردم افغانستان. 24 حوت یادآور قیام دلاورانه و خونین مردم هرات علیه اشغالگران نظام کمونیستی شوروی و نماد ایستادگی و سربلندی مردم افغانستان در برابر متجاوزان و بیگانگان است. 46 سال پیش در چنین روزی مردم غیرتمند هرات در قیامی خودجوش در برابر حاکمیت حزب دموکراتیک خلق ایستادند و با وجود سرکوب گسترده حکومت وقت و با خاک و خون کشیدن شمار زیادی از مردم این شهر از پای ننشستند. قیام مردم هرات نقطه عطفی در تاریخ مبارزات سیاسی مردم بیگانه ستیز افغانستان و تلیعه بر اخراج کامل نیروهای اشغالگر شوروی از این کشور است. گزارش بشنوید از فیض احمد محمدی.
24 حوت 1357 خورشیدی یکی از روزهای تاریخی در تاریخ معاصر افغانستان است. در این روز قیام مردم هرات علیه رژیم کمونیستی و نیروهای شوروی آغاز شد. این قیام که با حضور خودجوش مردم و مقاومت‌های شجاعانه آغاز شد، نه تنها سرآغازی برای قیام‌های عمومی در افغانستان بود، بلکه نقطه مهم در تاریخ جهاد مردم افغانستان در برابر اشغالگری و استبداد خارجی‌ها بود. در این روز، مردم هرات به عنوان پیشگامان مبارزه در برابر رژیم کمونیستی و نیروهای شوروی ثابت کردند که با ایمان به خداوند و همت بلند می توانند در برابر تجاوزگری های خارجی مقاومت کنند و پیروز شوند. این قیام با قربانی شدن هزاران نفر از مردم هرات نتیجه عظیم داشت. سقوط حکومت کمونیستی و فرار نیروهای شوروی از افغانستان. دین باوری و ایمان به ارزش‌های اسلامی عاملی بود که مردم را واداشت تا در برابر یک نظام ستمگر ایستادگی کنند. وکیل احمد مجاهد از قمندانان جهادی در هرات در گفتگو با رادیو دری اظهار داشت قیام مردم هرات نه تنها در افغانستان بلکه در سطح جهانی نیز تأثیر گذار بوده است.
ما خودم شاهد صحنه بودم در پل رنگینی. همون امروزی من سندم بین 12 تا 13 سال بود. ما خود مشاهد صحنه بودم که ملت بزرگی دست خالی و پای برهنه با پرچمای سبز و سفید تکبیرگویان به او طرف میرفتن و شعار میدادن، اما او ظالمات سینی مردم را با مسلسل و با کلشنکوف به رگبار میبستن. همو بود که هزارها انسان ما شهید شد، شهر هرات با خون شهدا و عزیزای ما رنگین شد.
و این معتقد است که جهاد مردم افغانستان در برابر نیروهای شوروی و حکومت‌های کمونیستی باعث برافروختن امید و انگیزه در دل‌های دیگر آزادی خواهان جهان شد.
و هفت سور 1357 کودتای شکل گرفت به داخل افغانستان که کودتا دو حزب به اصطلاح تربیه شده اتحاد جماهیر شوروی به نام خلق و پرچم، اینا بعد از کودتا به قدرت رسیدن و ای که اینا به قدرت رسیدن به هر سو دنبال مردم از بزرگای قوم، از مشایخین، از علما، اساتید بزرگواری که در داخل پوانتون و معارف اینا مشغول تدریس بودن، هر جایی و هر انسانی که انگیزی دینی و اسلامی داشت اینا به رو و روان و مردم چسبیدن و واقعا مردم به ستو آمده بود. از هر سو به جامعه تاختن، مردم را از هر سو شکنجه کردن، مردم را از هر سو اینا بالاخره مورد آزار و اذیت قرار دادن، تا ای که خدا میخواست قیامای به افغانستان شکل گرفت. ملت ما ملت آزادی بود، ملت مسلمان بود، تحمل چنین روزهایی را نداشت و تا حاضر بود مردم خون بده، اما با کفر و شرکی که اینا به این سرزمین میخواستن پیاده کنن مردم آماده نبودن و ایر تحمل نمیکردن.
این فرمانده جهادی در این باره گفت مبارزه مردم افغانستان به نوعی درسی برای دیگر ملت‌های تحت ظلم و ستم شد. با وجود اینکه در ابتدای قیام هیچ گونه تجهیزات و پشتیبانی خارجی وجود نداشت، مردم با ایمان و روحیه مقاوم خود موفق شدند در برابر قدرت‌های جهانی ایستادگی کنند.
قیام 24 اوت هرات یک قیام خودجوش و مردمی بود. واقعا از همه ولسوالی ها، از هر جایی که به مردم امکانات مؤثر بود، اینا به داخل شهر آمدن، اینا اعلان انزجار میکردن، اعلان بالاخره مظلومیت را سر میدادن. این ملت بزرگ ما با دست خالی و پای برهنه به بازار آمده بود، اما اینا آمدن که اعلان انزجار کنن که ما اینجی ملت ما، مردم ما، مخلوق ما هم زیر شکنجه، زیر فشار این قشر بدنام جامعه. اما کمونیستای بدنام، ظالمای هموزمان سینی مردم را دست خالی به رگبار بسته کردن.
کارشناسان سیاسی نیز قیام مردم هرات را نه تنها یک قیام ملی بلکه یک رویداد تاریخی مهم در سطح جهانی می دانند. سید اشرف سادات تحلیلگر سیاسی در گفتگو با رادیو دری اظهار داشت قیام مردم هرات به ویژه در زمانی که رژیم کمونیستی و شوروی در اوج قدرت خود بودند نقطه عطفی در تاریخ مبارزات ضد استعماری به شمار می آید.
24 اوت یک حرکت خودجوش مردمی بود. هدف حرکت مردم بیشتر این بوده که اجازه نمی دادن تا یک فکر باطل، یک فکر غیر اسلامی در زندگی مردم حاکم بشه. مسلمان مردم به خاطر این حرکت کردم تا پاسداری داشته باشم از ارزش ها، از اسلام، از خیلی از چیزهایی که به عنوان نمادهای ارزشی در درون جامعه وجود داشته، که طبیعتاً انمی حرکت منجر به انقلاب سراسری در تمام افغانستان شد و باعث شد که تمام ولایات افغانستان و تمام مردم افغانستان بیدار بشن.
سادات خاطرنشان کرد با وجود آن که رژیم کمونیستی و نیروهای شوروی از تسلیحات پیشرفته بهره‌مند بودند، اما مردم هرات با جانفشانی و ایستادگی خود به این قدرت‌ها نشان دادند که هیچ نیروی خارجی نمی‌تواند ملت مسلمان افغانستان را به زانو درآورد.
24 اوت یک حرکت بی‌نظیری بود که تا امروز در راستای مبارزه جانانه مردم افغانستان مثال زدنی هست. پس از 24 اوت ولایات زیاده بر علیه حرکت‌های کمونیستی قد علم کردم، ایستادم، قربانی دادم و بالاخره قربانی مردم افغانستان منجر به سقوط دولت کمونیستی شد و تا امروز وقت بحث مثال زدنی مطرح میشه، بحث حضور بیگانگان در افغانستان مطرح میشه، بحث 24 اوت به عنوان یکی از نمادهای تاریخی یا یکی از چیزهایی که در حقیقت میتونه مبارزه یا دوام مبارزه برای مردم افغانستان نوید بده مثال زدنی هست.
قیام 24 اوت مردم هرات علیه رژیم کمونیستی و نیروهای شوروی یکی از برجسته ترین لحظات تاریخ معاصر افغانستان بود. این قیام نه تنها آغازگر جهاد در برابر اشغالگران بود، بلکه موجب برافروختن شعله‌های مقاومت در سراسر کشور شد. با ایمان و اراده مردم افغانستان، نیروهای شوروی مجبور به فرار از افغانستان شدند و حکومت کمونیستی در این کشور سقوط کرد. این قیام به عنوان نمادی از ایمان، شجاعت و مقاومت مردم افغانستان در تاریخ ثبت شد و همواره یادآور ارزش‌های اسلامی و جهاد مقدس در برابر اشغالگران می باشد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
همزمان با بهار قرآن، محفل انس با قرآن با حضور قاریان و حافظان برجسته افغانستانی و خانواده‌های شهدا در حسینیه حضرت رقیه سلام الله علیها در گلشهر مشهد شب گذشته برگزار شد. در همین خصوص همکارم خانم غزل حسینزاده گفتگویی انجام داده است با آقای کبیر قلندرزاده، رئیس جامعه قاریان افغانستانی مقیم مشهد. ادامه خبرها. نشست کمیسیون امنیتی طالبان بدون حضور سراج الدین حقانی برگزار شد. نشست کمیسیون امنیتی و تصفیه طالبان بر ریاست سرپرست وزارت دفاع ملی در قندهار در شرایطی برگزار شد که بجای سرپرست وزارت داخلی طالبان، معین او در این نشست شرکت کرد. دفتر سخنگوی والی قندهار اعلام کرد جلسه کمیسیون امنیتی و تصفیه طالبان بر ریاست مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع ملی و با حضور محمد ابراهیم صدر معین امنیتی وزارت امور داخله، محمد شیرین آخون والی قندهار، نظیر احمد نماینده رهبری طالبان و تعدادی از مسئولان بلند رتبه ملکی و نظامی ولایت قندهار تشکیل و در آن درباره اصلاح و بهبود امور تصفیه و امنیتی، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، مبارزه با جرائم و تامین امنیت مرزها بحث و گفتگو شد. این کمیسیون جزئیات تصمیمات گرفته شده را اعلام نکرده است. شرکت ابراهیم صدر معین امنیتی وزارت داخلی طالبان به جای سراج الدین حقانی در این نشست امنیتی، در حالی است که حقانی اوایل دلو به امارات متحده عربی و پس از آن به عربستان سفر کرده و از آن زمان تا کنون در افغانستان دیدن نشده و غیبت طولانی مدت او حواشی زیادی را ایجاد کرده است. و آخرین خبر این که پاکستان برای بازگشایی مرز تورخم شرط گذاشت. پاکستان بازگشایی گذرگاه تورخم را با توقف ساخت و ساز پاسگاه‌های مرزی طالبان مشروط کرد. وزارت خارجه پاکستان مدعی شد گذرگاه تورخم تنها به دلیل تلاش طالبان برای ساخت پاسگاه در داخل خاک پاکستان بسته مانده است. این وزارتخانه تاکید کرده است که خواهان باز شدن مرز است، اما اجازه ساخت و ساز طرف افغان در خاک این کشور را نخواهد داد. وزارت خارجه پاکستان ساخت پاسگاه‌های طالبان را یک حادثه تکراری خوانده و از مقام‌های افغانستان خواسته است که این فعالیت‌ها را که نه تنها تعامل مردم با مردم بلکه تجارت بین دو کشور را مختل می‌کند کنار بگذارند. این در حالی است که طالبان می‌گویند ساخت تأسیسات در خاک افغانستان بوده است. با پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
تشکر از همکارانم در بخش خبر رادیو دری و از شما خوبان. در این لحظه با هم برنامه چوکی داغ را میشنویم.
چوکی داغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنوندگان عزیز. من ارغوان حیدری و همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه با صحبت‌های معاون رئیس الوزرای طالبان در مورد رعایت حقوق تمام مردم افغانستان، صحبت‌های سخنگوی طالبان و رد اختلافات میان گروهی، جزئیات حج سال پیش رو برای زائران افغانستانی و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. شنوندگان محترم برنامه چوکی داغ، پیشتر همایش بزرگ شیعیان و مقامات حکومت طالبان در کابل برگزار شد و شرکت کنندگان و مقامات طالبان بر اتحاد مردم افغانستان و احقاق حقوق تمام مردم این کشور تاکید کردند. یکی از مقامات طالبان که در این همایش شرکت کرد و صحبت هم کرد و اتفاقا خلاف زمانهای دیگر فارسی یا دری گپ زد، ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان بود. ملا برادر در بخشی از سخنان خود گفت که ملت افغانستان از اقوام، زبانها، مذاهب و فرهنگهای مختلف تشکیل شده که برای شناخت یک دیگر است و نباید با این مسائل با تعصب و تبعیض برخورد کرد.
برای همه ما واضح است که ملت افغانستان متشکل از اقوام، زبانها، مذاهب و فرهنگهای متنوع و مختلف می باشد. این تنوع قومی، زبانی، مذهبی و فرهنگی برای شناخت یک دیگر بوده و نباید با آن به چشم تعصب و تبعیض دیده شود. اما متاسفانه قبل از حاکمیت امارت اسلامی این تنوع را من حیث عامل اتفاق و اتحاد مورد توجه قرار نگرفته، بلکه توسط بعضی از افراد این تنوع قومی، زبانی و مذهبی جهت رسیدن به اهداف شومشان مورد استفاده سو و ابزار قرار گرفته است.
از هر چیزی که استفاده سو و ابزاری شود خوب نیست، اما در حال حاضر برخی از همی افراد جامعه افغانستان از اقوام مختلف میگن که حقوق ما اونطوری که باید داده نمیشه.
ملت عزیز ما با گروه‌های کوچک سیاسی، حزبی، قومی و مذهبی تقسیم شده که این تقسیمات سبب ایجاد اختلافات گردیده و در نهایت منجر به ازمیان برداشتن اتحاد ملی در کشور شده است و بدین اساس تا حال افغان ها به شکل واقعی اتحاد ملی را تجربه نکردند.
یعنی شما میگین ای که گروه ها و احزاب مختلف در افغانستان وجود داره، همین موضوع باعث اختلاف شده و به اتحاد ضربه زده؟ آخه تنوع احزاب و گروه ها در نفس خود خوب بد نیست. در بسیاری از کشورها احزاب مختلفی وجود داره که نظرات مختلف و متفاوتی هم دارن، اما از این نظرات متفاوت برای گفتگو و پیشرفت و آبادانی کشور خود استفاده میکنن. در افغانستان هم تمام مردم از احزاب مختلف و شیعه و سنی همیشه برای حفظ و آبادی وطن خود تلاش کردند.
هموطنان عزیز، همه افغان ها هم از سنی و اهل تشیع در تمام مراحل تاریخی به ویژه در دوران جهاد و مبارزه علیه متجاوزین کنار هم بوده، مشارکت و سهم فعال در پیاده سازی از ارشادات دین مبین اسلام و اهداف اولیای کشور داشتند که حاکمیت فعلی نظام امارت اسلامی محصول فداکاری و ایثار همه مردم افغانستان می باشد. از این رو اتحاد و اتفاق همه افغان ها عامل اساسی ثبات و پیشرفت سیاسی و اقتصادی کشور می باشد. ملت هایی که اتحاد و اتفاق خیش را حفظ نموده، از اختلافات داخلی در امان بوده و به آسانی به اهداف بزرگ خیش نایل گردیده اند.
بله، شک نیست که وحدت و یک پارچگی عامل پیشرفت و ثبات هر کشور هست، چه افغانستان باشه چه هر جای دیگه. این اتحاد و اتفاق هم وقتی با وجود میاد که تمام مردم یک کشور ببینن که از حقوق برابر با دیگر اتباع امو کشور برخوردار هستن.
لله الحمد، در حال حاضر افغانستانی خانه مشترک تمام افغان ها است و همه از حقوق مساوی برخوردار می باشند. امارات اسلامی افغانستان به تنوع قومی احترام گذاشته و آن را من حیث سمبول وحدت ملی می دانند.
البته شما به عنوان یک مسئول حکومتی میگین که تمام افغان ها در افغانستان از حقوق مساوی برخوردار هستند. یک مسئله خو مسئله زنان هست به عنوان نیمی از پیکر جامعه که ما قبلا زیاد در موردش صحبت کردیم و فعلا او را میمانیم. اما همه اقوام مختلف و مخصوصا پیروان مذهب تشیع میگن که حق و حقوقشان اونطوری که باید داده نشده. یک موضوع اساسی ای که مذهب تشیع که در حکومت قبل به رسمیت شناخته شده بود توسط حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده و این خودش مشکلات زیادی را ایجاد میکنه. باز هر وقت که این موضوع مطرح میشه مقامات میگن اتونست و اینا تبلیغات است و حقوق همه رعایت میشه.
یک بار دیگر یادآور میشویم که به تبلیغات و پروپاگاندای دشمنان نظام باور نکنید. آنها در پی ایجاد تفرقه میان اقوام و مذاهب بوده و از این حالت سوء استفاده می نماید. باید که اتحاد و اتفاق خیش را به شکل درست حفظ نماییم و به تمام اختلافات که تحت عناوین مختلف افغانها را از هم دور ساخته و به گروه های کوچک تقسیم می نماید دست بکشیم. در مقابل این انرژی را برای آبادی و آرامی کشور به مصرف می رسانیم.
بله همه طور است، اما این گپ ها باید از مرحله گپ عبور کرده و به مرحله عمل برسه. یک موضوع دیگه هم ای که تلاش شما برای فارسی صحبت کردن خوب است، درست است که از روی نوشته خواندین، اما اگه یک کم دیگه تمرین کنین حتما بهتر میشه فارسیتان. لازم است دیگه که مقامات افغانستان حداقل بتونن به خوبی با زبانهای رسمی کشور گپ بزنن.
حضرین محترم، ما در یک جای جلسه دیگر داریم و از شما اجازه میگیرم. ما خوش هستم که اینجا بودیم. متاسفانه دیگه مجلس داریم به دیگه جا، ما به اونجا میرم و به شما دعا میکنم که این پروگرام را به خوشی و برادری به سر ببردن.
بله حال خود تیر شد. به گفته شما او پروگرام یا برنامه را هم به هر صورتش پیش بردن. مقصد همی که احقاق حقوق مردم از تمام اقوام و مذاهب در افغانستان بسیار مهم هست و باید حتما در نظر گرفته شود و به او توجه شود. شنونده های محترم، مالی بیاین یک خبری بگیریم از سخنگوی ارشد حکومت طالبان. بله، خبرگزاری ایراف گفتگویی کرده با ذبیح‌الله مجاهد و در مورد موضوعات مختلفی از او سوال کرده. یکی از این موضوعات خبرهایی بوده که در مورد اختلافات درونی طالبان نشر می‌شود. سفرهای طولانی و مبهم برخی مقامات طالبان هم به این موضوع دامن زده و آقای مجاهد هم انتو پاسخ داد.
اول الحمدلله در صفحه امارات اسلامی افغانستان هیچ تفاوت و اختلافات دیده نمیشه در واقعیت عمل. دومی که امارات اسلامی افغانستان در نتیجه اختلافهای قبلی بین تنظیمهای جهادی به میان آمده، یعنی به تمام اختلافات نفع گفتن. و سومی که جریانات متعدد رزمندگی و سیاسی ثابت کرده که امارات اسلامی افغانستان یک کتله و یک صف واحد بوده. مثلا ما در زمان جهاد، در زمان مبارزه علیه آمریکا و متحدین آنها و علیه ناتو، در 20 سال اتحاد خود را با بسیار محکمی حفظ کرد. خودش تثبیت می‌سازد که اینجا اطاعت حاکم است، اینجا فرمانبرداری حاکم است و اینجا هم خلوص نیت و احترام گذاشتن به هم دیگر حاکم است. همچنان در 3.5 سال سیاسی که امارات اسلامی افغانستان عملاً وارد صحنه و حاکمیت است، تثبیت شده که هیچ کدام تناقضات عملی را ما نمی‌بینیم و نه هم خدای نخواسته خواهد بود. اتحاد صف، وحدت صف یکی از شعارهای بسیار مهم است. البته چیزی که در این راستا دیده میشه، گاهی وقت اختلافات نظر، اختلافات سخن، این طبیعی است که از لوازم لاینفک جامعه انسانی است که تفاوت‌های دیدگاه ها در یک فامیل هم وجود دارد، در یک شرکت هم وجود دارد، یک اداره هم وجود دارد، طبعا در یک حکومت هم دیده خواهد شد. ولی به این معنا نیست که خدای نخواسته کسی علیه کس صف گرفته باشه، کسی علیه کس در تقابل قرار بگیره، سرپیچی صورت بگیره، به اطاعتی صورت بگیره، چنین چیزی نیست. ما با اماتنان خدا اطمینان میدیم، به تمام دنیا واضح میسازیم که هیچ گونه اختلافات میان مردم افغانستان، میان بزرگا و میان کسی که در امارات اسلامی افغانستان مطرح هستن، چرا مهم هستن، دیده نمیشه.
اگه این رقم باشه که شما میگین، خیلی چرا اقدر خبر منتشر میشه در مورد اختلافات درونی طالبان و اقدر در موردش تحلیل و تفسیر میشه؟
در این راستا چیزی که بسیار تاثیرگذار است و این پروپاگاندا بسیار دامن زده، مثل که در وقت جهاد بود آمریکایی ها، ناتو، ما با آنها در جنگ بودیم. طبعا آنها ضمن جنگ فیزیکی که با ما داشتن، جنگ تبلیغاتی را هم بسیار با شدت دوام داد. و اون جنگ تبلیغاتی و پروپاگاند اکنون هم دیده میشه. متاسفانه اذهان عامه را تخریب میکنند و روی دلایل مختلف یا اصلا روی عدم دلایل اختلافات را گزارش میتن، تفاوت ها را گزارش میتن که در عمل چنین چیزی نیست. ما عملا ثابت میسازیم که صف امارت اسلامی صف واحد است و صف است که به خاطر آرمان و اهداف واحد و میان آمده و روی اطاعت اسلامی و شرعی انشاءالله تمام مراتب انجام میشه.
خب بیاییم سر موضوع امو دیوانه. کدام دیوانه؟ دیوانه خود ای دنیا و از جمله در دنیای سیاست زیاد است، اما یکی از سردسته های دیوانه ها در دنیای سیاست همو دونالد ترامپ هست دیگه. از وقتی هم که آمده بعضی موضوعات در مورد افغانستان و طالبان مطرح کرده، مثل قطع کمک ها، موضوع تجهیزات و سلاح‌های بجامانده آمریکایی در افغانستان که گفته باید پس داده شود و ای که پایگاه بگرام پس میگیره و اتو گپا. ولی رابطه شما با آمریکا و دولت ترامپ چطور است و به کجا کشیده میشه؟
بله، ترامپ طبعا اکنون هنوز حالت جدید را داره، به این معنا که نو وارد کاخ سفید شده. موضوعات سیاسی، موضوعات اقتصادی و موضوعات تجارتی و همچنان همه یک نوع پیش از او گدوات شده. به این معنی است که تفکیک موضوعات سیاسی با موضوعات تجارتی را نتانسته. چیزی را که بین امریکا و امارت اسلامی انجام شد یک توافق بود. روی توافق نیروهای امریکایی از افغانستان خارج شدن بعد از ناکامی در جنگ 20 ساله و همچنان افغانستان یک حکومت مستقل را ساخت، یک کشور مستقل شد و آزاد از هر نوع فشار و تحمیل. ولی بعضی از تحریماتی که قبلا وجود داشت متاسفانه او هنوز هم دوام داره که باید زودتر دور ساخته شد. دیگر تحریمات نگر ما نمیبینیم. البته بعضی از مسئولین امریکایی ها گفته بودن، ولی چیزی بود که شاید آنها با قضیه نابلد باشن، نه آمدن قضیه را مطالعه دارن. و همچنان موضوعات تسلیحات، موضوعات امنیتی، موضوعات بگرام، موضوعات دیگر را که مطرح ساختن اما نادرست بود. در افغانستان حاکمیت امارات اسلامی حاکم است، بگرام به تحت کنترل امارات اسلامی است، تسلیحاتی که از آمریکا به غنیمت گرفته شده و محفوظ است با توسط آن ما کشور خود را حفاظت میکنیم و آمریکا هنوز مقروض مردم افغانستان است. به این معنا که 20 سال مردم افغانستان را رنج دادن، 20 سال کشور ما را تخریب کردن و 20 سال بدون کدام دلیل مواجه ایجا ظلم و ستم را انجام دادن. آنها باید پاسخ بیشتر بدن. و اینکه باز موضوع تسلیحات را مطرح میسازن یا واپسگیری اسلحه را مطرح میسازن، حرفای نادرست است و ناسنج. ما منتظر ازی هستیم که آنها بیشتر موضوع را مطالعه بکنند و یک پالیسی درستر، نرمال و تقریبا که با هم سازش داشته باشیم، یک تعامل پر از احترام وارد تعامل رسمی بین آمریکا و افغانستان باشه. و این اگر از طریق فشار و اعمال فشار یا تحمیل ها در تصور داشته باشند ممکن نیست. 20 سال مبارزه نشان داد که تحمیلات و فشار نتیجه ای نمید.
بله، به گفته شما تحمیل و فشار نتیجه نمیده، اما امریکایی ها خو کار همیشگیشان است که فشار میارن و میخواین که مسائل تحمیل کنن. بالاخره نظر شما در مورد رابطه طالبان و امریکا چی است؟
امارات اسلامی افغانستان روی پرنسیپی که داره، اصولی که داره، با تمام کشورها میخواد رابطه بسیار خوبی داشته باشه. به این معنی که کشورها در امور افغانستان مداخله نکنند، در امور تجاری و دیپلماتیک صادقانه وارد عمل باشند. و امارات اسلامی افغانستان همچنان تعامل را هم به کشورهای اروپایی میخواهد، هم به آمریکا میخواهد و هم به کشورهای دیگر تامین کرد. در این راستا کدام تفکیک وجود ندارد. البته چیزی که بسیار مهم است استقلال مردم افغانستان، حفاظت از ارزش ها و همچنان عدم مداخله در امور افغانستان. ما در صدد ازی هستیم امارات اسلامی افغانستان تمام دستگاه دیپلماتیک و وزارت خارجه تلاشای خود را کرده که ذهن سازی بکنند و در این راستا نیت و اراده افغانستان را واضح بسازند. و شما میدونید که بیشتر متعلق به آمریکا هم است که آنها افغانستان را به کدام دیدگاه میبینند. آنها اگر با افغانستان به حیث یک کشور مستقل وارد تعامل شوند، امارات اسلامی افغانستان هیچ مشکلی ندارد. البته اگر آنها باز هم از دیدگاه فشار، اعمال فشار و تحمیل وارد تعامل شوند، بدون شک باز پیشرفتی نخواهد.
حکومت طالبان تأکید دارد که خواستار رابطه و تعامل با تمام کشورهای جهان است، البته با در نظر داشته برخی اصول. شما به راه حل دو کشوری برای مسئله فلسطین هم تأکید دارین. آیا ای به این معناست که اگر یک کشور فلسطین و یک کشور تحت نام اسرائیل تشکیل شود، شما حاضر هستین رژیم اسرائیل را به رسمیت بشناسین؟
نه خیر، نه، رژیمش صهیونیستی هستن، رژیم یا نظام حکومت نیست، غاصبین هستند. آنها حقوق مسلمانان را در فلسطین غصب کردند و روی یک فشار و دور و جا خود را حفاظت کردند و همواره جنایت می‌آفرینند. آنها من هیچ حکومت مطرحی بحث نیستند.
شما همیشه میگین که امنیت در افغانستان برقرار است و گروه‌های تروریستی از جمله داعش در این کشور سرکوب شدند. اما گاه و بیگاه در مناطق مختلف افغانستان انفجارهایی رخ میده و داعش مسئولیتش را به عهده میگیره. حتی سرپرست یک وزارتخانه شما در یکی از همین انفجارها کشته شد.
بدون شک داعش شک پدیده بود که در جریان اشغال به میان آمد. زمانی که افغانستان تحت توسط آمریکا و ناتو اشغال بود، داعش هم یک پدیده فتنه‌گر اینجا پیدا شد و به میان آمد. در اون زمان رشد کرد، حتی مناطق را به کنترل داشت. در کابل و شهرهای بزرگ افغانستان مخفیگاه‌های بسیار بزرگی داشتند که حمایت می‌شد از طرف دستگاه حکومتی وقت. ولی زمانی که امارات اسلامی افغانستان حاکم شد، علیه داعش مبارزه بسیار جدی انجام شد. اول تمام جغرافیا از آنها پاکسازی شد، دوم تمام لانه ها و مخفیگاه هایی که آنها در شهرهای بزرگ افغانستان داشتن از بین برده شد. آنها به بیشترینشان گرفتار شدن و از بین برده شدن و زندانی شدن، همچنین پلانه هایشان به هم خورد. اکنون داعشی ها فرار کردن به یک نقطه از بعض از کشورهای همسایه، ما آگاهی داریم که اونجا لانه ساختن برسه. گاهی وقت از اونجا شرارت های خود را دارن، ولی تمام پلانه هایشان یا تلاش هایشان بسیار به سطح پایین است و بسیار به سطح فریبنده و یک نوه بسیار مخفیانه انجام میشه. نیروهای امنیتی افغانستان هم متوجه تمام چالش ها است و نیروها متوجه تمام تهدیدات و مشکلات که از این آیه به مردم عام آسیب برسه یا به مسئولین هستند، متوجه تمام موضوعات هست. ما مطمئن هستیم که داعش کدام پدیده بزرگی نیست، ولی متاسفانه بعضی کشورها تلاش دارن داعش را همواره مطرح بس بسازن و برای آنها یک نوع کمپاین بکنن که آنها را بزرگ نمایی کنن و تهدید تلقی کنن، که چنین نیست. ولی بعضی کشورهای دیگر در منطقه داریم که از وجود داعش استفاده میکنن. آنها برای داعش اکنون هم لانه دادن، در داخل کشور خود برشان زمینه تعلیم و زمینه پرورش تهیه دیدن و این به ضرر منطقه است. ولی افغانستان از این ناحیه پاک است و متوجه تهدیدات از این ناحیه هست و مطمئن هستیم که داعش انشاءالله قریب به نابودی خواهد انجامید و یک پدیده فتنه انگیز و فتنه‌گر است که مقبول نیست در مردم افغانستان.
مرور خبرها و رویدادهای مربوط به افغانستان و بررسی اظهارات مسئولان حکومتی با نیم نگاه طنز
و با هدف اصلاح امور و بهبود وضعیت زندگی مردم افغانستان در برنامه چوکی داغ از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
چوکی داغ جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری. سرپرست وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان پیشتر در مراسمی هزینه حج امسال برای زائران افغانستانی را اعلام کرد. شیخ نور محمد ثاقب اعلام کرد که هزینه ادای مراسم حج هر زائر افغان در سال جاری قمری یعنی 1446 قمری یا سال 1404 شمسی 282,090 افغانی خواهد بود.
بعد از دقت بیشتر و بجلوگیری از مصارف اضافی، امسال مصارف حج هر حاجی 282,090 افغانی تعیین شده که مصارف همه پروسه حج امسال 8,278,777,320 افغانی تعیین شده است.
امو 320 افغانی یا امو 20 افغانی آخرش در بین این هزینه بیش از 8 میلیاردی چی رقم برآمد؟ یا گفتنش چقدر ضرورت داره؟ این رقم میگن که شفاف سازی کنین و گفته یگان تا بگوین که حساب قران قرانش دارین. اگه اتو شفاف سازی باشه واقعا جای تقدیر داره. البته در مسئله هزینه حج زائران خو میشه چون یک هزینه تعیین شده و گرفته میشه و اگه این وزارت و دیگه وزارت ها و ادارات هم همین رقم با جزئیات حساب بتن بسیار خوب خواهد بود. خاله ای حجاج محترم باید چیکار کنن برای طی مراحل کارایشان؟
از حجاج کرامی که برای سال 1446 هجری قمری مطابق 1404 هجری شمسی نوبت حج برای شان رسیده و پول قسط اول شان را تحویل نموده اند، تقاضا به عمل می آید که پول قسط دوم و اخیر شان را تحویل نمایند و حجاج محترم ثبت نام جدید و حجاج محترم ادارات اماراتی که تا حال هیچ مبلغ را تحویل ننموده اند باید همه پول مصرف حجشان را یک جا تحویل نمایند. حجاج محترم می توانند که سر از روز یک شنبه نهم رمضان المبارک 1446 هجری قمری مطابق 19 حوت 1430 هجری شمسی در مرکز از ریاست عمومی حج و در هر ولایت از ریاست ارشاد حج و اوقاف ولایت تعرفه به دست آورده مبلغ یاد شده را در بانک مذکور تحویل نمایند.
بله حجاج محترم، این تاریخی هم که اعلام شد مربوط به چند روز پیش بود که روندش هنوز ادامه داره و میتونین پیسه خود تحویل بدین و به خرید وقتش مشرف شوین به حج و ما را هم دعا کنین. سرپرست وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان در بخش دیگه ای از گپای خودم گفت از عربستان سعودی خواسته شده که سهم سالانه زائران افغان از 30,000 نفر به 45,000 نفر افزایش بده. زائران افغان در سالهای گذشته معمولا با چالش‌های متعددی هم از جمله مشکلات مالی، مسائل بهداشتی و کمبود تسهیلات سفر مواجه بودند. بسیاری از اونها هم در زمینه انتقال پول و دسترسی به خدمات بانکی با مشکلات جدی روبرو بودند که امید میره در سال پیش رو این مشکلات حل شود. خب شنونده های عزیز علی بیاین به عمل کرده که دیگه از وزارتخانه های حکومت طالبان بپردازیم. کدام وزارتخانه؟ همه وزارتخانه فواید عامه که مسئولانش میگن فعالیت ها و دستاورد های خوبی هم داشتن. بیاین بشنویم که محمد اشرف حق شناس سخنگوی این وزارتخانه در این مورد چی گفته؟
وزارت فواید عامه یکی از سالهای پر دستاورد داشت. خوشبختانه در یک ماه گذشته وزارت فواید عامه ده قرارداد به ارزش 2.4 میلیارد افغانی به امضا رسانده است که 5 پروژه مربوط به سرک‌ها و پل‌ها بوده و 5 پروژه مربوط به دیزاین تفصیلی خطان هرات کندهار است. پروژه‌ای را که ما در بخش سرک‌ها قراردادش امضا کردیم یک بخش سرک القوی افغانستان است که میان ولایت فاریاب و ولایت بادغیس بوده، 25 کیلومتر از سکشن پنجم این سرک طول داره، به ارزش بیش از 1.4 میلیارد افغانی با یکی از شرکت‌های خصوصی به امضا رسیده است که انشاءالله با گرم شدن هوا کار پروژه آغاز خواهد شد. در این حال یکی از سرکای مهم و حیاتی دیگه که دو ولایت به هم وصل میکنه، سرک لوگر لا ولایت میدان وردک است که 31.6 کیلومتر طول داره. ای هم در دو بخش با دو سکتور خصوصی قراردادش انجام شده. انشاءالله که با گرم شدن هوا کار اساسی پروژه آغاز خواهد شد. فعلا ما در مرحله ابتدایی کار قرار داریم. در این حال به خاطر حل مشکلات هموطنان عزیز ما در ولایت کنر، دو پای پل به نام های زیری بابا و پل پشت که در سالهای گذشته بنا بر عوامل مختلف این پلا تخریب شده بودند، خوشبختانه وزارت فواید عامه قراردادی دو پای پل هم با سکتور خصوصی انجام داده و ما عملا کاری پروژه را آغاز کردیم و جریان دارد.
خب این پروژه هایی را که گفتین و قراردادهایی هم که امضا شده اگر تکمیل شود بخش زیادی از مشکلات مردم حل میکنه. در بخش راه آهن چه اقداماتی انجام شده؟
در بخش سروی و دیزاین تفصیلی خط آهن هرات کندهار هم قرارداد از این با سکتور خصوصی به ارزش 264 میلیون افغانی به امضا رسیده است. فعلا کاری پروژه عملا آغاز شده. خط آهن کندهار هرات یا هرات کندهار یکی از مسیرهای مهم، یکی از کوریدورهای اقتصادی است. این پروژه نه تنها ولایت به هم وصل می کند، بلکه در قسمت وصل دو آسیا از طریق افغانستان وصل کشورهای آسیای مرکزی با کشورهای جنوب آسیا از اهمیت فوق العاده برخوردار است. انشاءالله که بتانیم با تمویل وجوه مالی کار اساسی پروژه را نیز آغاز بکنیم. البته قابل یادآوری می دانم که با تکمیل خط آهن فعلا هم و در او وقت پروژه کارش تکمیل شود، افغانستان با شبکه خط آهن کشورهای همسایه وصل میشه و از طریق شبکه خط آهن کشورهای همسایه ما و شما افغانستان با کشورهای منطقه و جهان وصل خواهد شد.
شما گفتین که کار سروی خط آهن هرات قندهار آغاز شده. کار عملی این پروژه چه وقت آغاز میشه؟
خب پروژه را که قبلا یاد کردم، زمانی که پروژه مرحله مطالعات صورت میگیره، اول با سروی اساسی صورت بگیره، بعد دیزاین صورت بگیره، تا مسیر اصلی پروژه تعیین شود. وقتی پروژه که دیزاین صورت میگیره، سروی صورت میگیره، مسیر پروژه مشخص میشه که در مسیر پروژه ما در کدام ساحات خط آهن یا سرک عبور میکنه. ساحات کوهستانی یا ساحات هموار است، به تونل ضرورت داره، به پل پلچک ضرورت داره. بعد از اون که دیزاین پروژه تکمیل کردید، برای اعمار یا ساختمان پروژه قیمت پیدا میشه که ما چقدر پول نیاز داریم. برآورد صورت میگیره. ما فعلا برای سروی و دیزاین خط آهن هرات کندهار در حدود 8 ماه تقویمی را در نظر گرفتیم که در مدت 8 ماه ما بتانیم کار سروی و دیزاین پروژه را توسط سکتور خصوصی تکمیل بکنیم. بعد از او در قسمت عملی سازی پروژه هم از بودجه داخلی وزارت فواید عامه یا در مقابل یکی از مادر افغانستان در قسمت عملی سازی پروژه به وزارت فواید عامه امارات اسلامی افغانستان اقدام خواهد کرد.
هر وقت که این مقامات حکومتی میگن ما در مقابل واگذاری یکی از معادن افغانستان مثلا کار فلان پروژه را به فلان کشور یا شرکت خارجی میسپاریم، تن و بدن ما خو میلرزه. در این زمینه باید بسیار دقت شود که مردم افغانستان ضرر نکنن و معادنشان به بهای اندک مورد استفاده دیگر را قرار نگیره. قرارداد اما تو محکم بسته شود و نظارت هم اما تو دقیق انجام شود که هم پروژه های عمرانی به خوبی انجام شود و هم حقی از مردم افغانستان ضایع نشه. خب هزینه های این پروژه هایی که شما یاد کردین از چی منابع تأمین میشه؟
پروژه سرک القوی افغانستان که یک بخش شما قراردادش انجام دادیم 25 کیلومتر، ای در مقابل معدن کرومایت ولایت پروان قرارداد شده و بودجه از این از طریق معدن پرداخت خواهد شد. متباقی پروژه‌ای که ما قبلا یاد کردم، دو بخش سرک میدان وردک لوگر، دو پای پل در ولایت کنر و همچنان بودجه سروی و دیزاین خط آهن هرات کندهار، ای از بودجه داخلی افغانستان یا از بودجه وزارت فواید عامه امارات اسلامی افغانستان پرداخت میشه.
بله، به کیفیت کار چقدر توجه دارین آقای حق شناس، مخصوصا در مورد امی پروژه خط آهن هرات قندهار؟
کیفیت کار زمان ما مطرح میشه که پروژه کار عملی در ساحه آغاز شد که ما از جریان کیفیت کار در ساحه نظارت بکنیم. ولی یک چیزی که به شما با هموطنان عزیز میخوایم معلومات را بکنم که دیزاینی را که فعلا وزارت فواید عامه امارات اسلامی افغانستان در نظر داره برای گیجایی که در دنیا از در قسمت خط آهن استفاده میکنن، گیجا متفاوت از کشورهایی که در جنوب آسیا است یا کشورهایی که آسیای مرکزی است که از این طریق با روسیه و بلاروسی کشورها وصل میشه، گیجای متفاوت استفاده میکنن. ولی وزارت فواید عامه امارات اسلامی افغانستان به خاطر آوردن سهولت، به خاطر از اینکه ما بتونیم برای آینده افغانستان کار بکنیم، گیج استاندارد فعلا استفاده میکنیم تا از این گیج بتونیم با کشورهایی که هم سرحد با ما هستند در بخش خط آهن از این گیج استفاده صورت بگیره.
خب شنونده های خوب برنامه چوکی داغ، از ساخت و ساز جاده و خط آهن و این موضوعات گپ زدیم. بیاین که حال سری هم به شهر بزنیم. شنونده های محترم میدونین که کانال سازی شهری یا گفته یگان تا کانالیزاسیون شهری که هدفش هدایت آبهای اضافی ناشی از بارندگی ها و فاضلاب به مکان های مناسب هست، هنوز در بسیاری از شهرهای افغانستان از جمله کابل اونطوری که باید وجود نداره و مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده. در گفتگویی از نعمت‌الله بارکزای نماینده شهرداری کابل در این مورد ازش سوال شد و اینکه چرا وجود نداره مخصوصا در کابل و باید چیکار شود برای حل این مشکل و شهرداری کابل در این زمینه چی کرده و میکنه و او هم اینطور پاسخ داد.
بحث اساسی است که خب ما باید مطابق به صلاحیت های شهرداری کابل به پیش بریم، فراتر از اون نمیتونیم. بحث ساختن کانالیزاسیون در شهر کابل متاسفانه از جمله صلاحیت بسیار کشورها باشه از صلاحیت های شهرداری پایتخت، اما در کابل چنین نیست. و که اداره محترم دیگه که ما چندین جلسه هماهنگی داشتیم که اونا تا جایی که ما در جریان جلسه هماهنگی هستیم دیزاین مشخص کانالیزاسیون شهر کابل تکمیل کردن، اما هنوز گامی برای اقدامش بر نداشتن. خب شهرداری کابل زمانی میتونه وارد عمل شه که صلاحیت برش داده شه. مثلا سرک کابل لوگر را وزارت محترم فواید عامه جور میکرد، اما تقریبا دو ماه قبل فیصله کابینه بود که برای شهرداری جور بکنه، ما وارد عمل شدیم و وجود مصرف میکنیم.
در مورد ساخت سرک ها و بخشی که مربوط شهرداری کابل میشه، آیا ضرب الاجل هم تعیین شده یا میشه؟ مثلا در مورد امی سرک کوتل خیرخانه،
ما هر قرارداد رو که انجام چارچوب و قرارداد همه چیز واضح است، قیمت واضح است، کیو که ما برش میگیم ما مسئله شرطنامه کاملا واضح است، میادم واضح است. بخش اول سرک کوتل خیرخانه 3710 متر بود که 12 ماه یا یک سال تکمیل شد که مردم استفاده میکنن. بخش دوم سرک کوتل خیرخانه 2520 متر بود که فعلا در حال اجرا است، حدودا 11 ماه گذشته، 9 ماه دیگه هم اینا زمان میبره. بسیار واضح است برای ما شما. و بحث بعدی که وجود داره در قسمت بخش‌های بعدی سرک کوتل خرخانه، بخش سومش عملاً در تدارکات است و بخش چهارمش هم دیزاین تمام شده. یعنی هر بخشی سرک مطابق به میادی که ما تعیین کردیم و پیش میره. ما یک موضوع رو می‌خوایم بگیم که تمام قراردادی‌های کار می‌کنن، همگی علاقمندی است که زودتر پروژه تمام شود. اما نظارت جدی شهرداری کابل باعث شده که هر بخشی از سرک تکمیل شه. مسئله سب بیس است، بعد تستای خود را بده، کامیابی خود را بگیره که چقدر مسئله فشار تحمل می‌کنه. اگر بخش سب است، اگر بخش بیسکورس است، اگر بخش سب بیس است، یا خود قیر است، یا متریال دیگه که وجود داره در اطراف سرک، از چراغا گرفته تا گپای دیگه که است، اینا ما دانه دانه چک میکنیم و به همین خاطر است که مطابق چوکات زمانی پیش میریم. اما اگر تنها با اجازه بتن قراردادیا رو بسیار زود میتونن تمام کنن، اما باز اونجا بحث مسئله نظارت و کیفیت زیر سوال میره.
بله، شما معمولا میگین که تمام پروژه‌ای را که شهرداری کابل اجرا میکنه از عواید خود این نهاد تامین مالی میشه. این عواید از چه منابعی به دست میآیه؟
شهرداری کابل منابع عایداتی واضحی خودش را داره. بحث اولی که ما داریم بحث صفایی است در شهر که با گونه‌های مختلف از صنعتی، از تجارتی، از اداری، از رهایشی که ما اون رو دریافت میکنیم و یه هر یک حق شهر است بالا شهروندای کوچه زندگی میکنن. بحث دوم بحث جایدادهای شهرداری کابل. شهرداری کابل در اقصا نقاط مختلف شهر کابل جایدادهای بسیار با ارزش و تجارتی داره و کوشش ما است که از این جایدادها ما استفاده اعظمی را بکنیم. که بحث پروژه پی 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 هم مطرح میشه، بحث شفاف سازی در خود اوای شهرداری کابل هم مطرح میشه. یک موضوع رو میخوایم واضح بگویم که تا امروز را چندین سالی که وجود دارد در بحث تکس و تعرفه در شهرداری کابل یک اپونی هم زیاد نامده. قیمت ها کاملا کل شمو است، لایه هم همو لایه سابق است، اما در بحث جمع آوری شفافیت آمده. مثلا بسیار جاها بوده که کتمان میشد یا هر بحثی که وجود داشته یا مثلا بعضی کمیشن کارهای دیگه ما بین شهرداری کابل و مردم بوده و شهرداری کابل اینا رو دور کرده و مشخصا با خود مردم در ارتباط است و تمام تمام پروژه های کشاورزی کابل چی در اختیار مردم قرار میتم داوطلبی است و چی مواد خریداری میکنم داوطلبی است. در کشاورزی کابل مبحث منبع واحد و سینگل سورس گپار ما نداریم.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه ای هفته چوکی داغ رسیدیم. شما میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوین. نشانی اینترنتی صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم @radiodarimashhad هست. امکان ارسال پیامک از ایران با شماره 3800-226 و از افغانستان با شماره 2093-794-71-7144 هم فراهم هست و با این شماره از طریق پیام رسان تلگرام هم میتونین پیامک ارسال بکنین. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.